معلم بود، خب تنهایی خیلی سخت زندگی رو جمع میکرد. پدرم هم به خاطر اینکه بتونه جبران کنه مجبور بود به شهرهای مختلف کارهای پیمونکاری مختلف بردار و اینا، خب دور از ما بود. حتی مثلا یه شب من مریض شدم، ما ماشینمون چراغ نداشت که خواهرم مریض شد، چراغ نداشت که بتونیم، یه ماشین خیلی داغون قدیمی داشتیم، چراغاشو ما پول نداشتیم تعمیر کنیم. منطقه هم چراغ نداشت، تاریک، بیابون. من نشستم رو کاپوت ماشین، چراغ قوه گرفتم که من خواهرمونو ببریم پزشک. بعد
شبیه فیلم هاست اینی که داریم میگیم.
آره ولی گذروندیم، مهم هم نیست، مهم اینه گذشت.
حالا همین وسط بپرسم، هیچ کنوم از اطرافیان و رفقای سابق پدرت که یه روزی هم سفره بودن نایمد به جبران مافات فامید که بیان به هر حال از این چاله‌ای که
نه
شما افتادی توش؟
نه نه واقعا تا جایی یادم میاد نه. ببین چی کار میتونستم بکنم؟ به ما خونه بدن؟ چی کار کنم؟ به ما مثلا پول دو ماهو بدن؟ آقا ما از یه جایی اومده بودیم پایین که اصلا حالا اینه چی میخواستن بدن؟
نه مثلا چراغ ماشینو در این حد اگر دست تنگ شده بودید.
یه چیزایی هست، اون عزت نفس هست.
یعنی پدرت هم قرض از کسی نگرفت؟
نمیدونم، شاید هم گرفته، من چی بگم نمیدونم، ولی درسته.
من خیلی دارم حال میکنم با این صداقت دکتر جان.
آخو اینقدر نمیدونم.
داریم یه داستان کاملا واقعی میشنویم.
آره بعد رسوندیم
درس.
آره درس خوندیم و بعد المپیاد و فلان و خب پی هم میرفتیم جلو، پیشرفت میکردیم، امتحان ها رو خب خوب میشدیم اینا، تا اینکه این فشار زندگی مادر من از پا در آورد.
ای بابا.
و نزدیکای کنکور ما مامان من خونریزی مغزی کرد و در واقع انگار مرد، فوت شد. دکترای کرمان قطع امید کردن، گفتن هیچ کار نمیشه کرد و پدر من هر دار و ندارشو داد و مادرم آورد تهران. تو آی سی او بود، هوشیاری پایین، خونریزی مغزی. یه آقای دکتری بود، آقای دکتر سیگارودی.
میشناسمش؟
بله.
متخصص مغز.
پزشک مادر من بود.
پزشک بابای منم.
با دانشجوهاشون می اومدن بالا سر مادرم و یه روزی به من گفت که تو پشت در آی سی او چیکار می‌کنی؟ داشتم تست می‌زدم. گفتم من کنکور دارم، درس می‌خونم. گرشتت چیه؟ گفتم تجربی. گفت مامانت ممکنه خوب نشه و اینا و حالا خودت ناراحت نکن و درسات بخون. بعد من مهربونی آدم و جنات میگم، بعضی آدما تو زندگی تکونت میدن و جنات این آدم یه تأثیری تو من گذاشت. گفتم خدای مامان منو بیدار کن، من جراح مغز میشم، من هیچ کس به خاطر بیپولی نشه که عمل نشه، من ویزیت رایگان میکنم. و مادرم هم بیدار شد. این روزی که بیدار شد، دکتر سیگارو دید، مامان منو هر وقت میدید میگفت که تو معجزه ای. من الان که جراح مغزم میفهمم معجزه است. خونریزی مغزی، GCS 3، میدریاز دوبل که ما بهش میگیم 3 منفی. تو کتاب نو کده. تو عرف پزشکی هم نو کده. یعنی بالای سرش تو آی سی او مینویسن نو کد. اگر مرد احیا نکنید، معنیش اینه. ولی پاشد سر حال بیدار، فقط الان یه گوشش کره. و مامانم هم وقتی بیدار شد دست و پاش فلج بود، بعد کم کم دست و پاش هم راه افتاد، زبونش هم راه افتاد، دیگه پاشد و من موندم و یه دینی به خدا. روز کنکورم، من خب قبل از کنکور خیلی درس نمیخوندم ولی نمره هم خوب بود، منو نشوندن، من خیلی به گرما حساسم. سلام، قبل از برنامه داشتم گفتم من به گرما حساسم. منو گذاشتن پشت کولر، من مراقب صدا کردم گفتم آقا من باید تسشم، منو ببر جلو کولر، من فینت میکنم، کنکورم خراب میکنم. گفت بشین نمیشه فلان، دعوام کرد،
فینت میکنم، یعنی قش میکنم.
رفت و من واقعا فینت کردم و من نیم ساعت از کنکورم رو از دست دادم و وقتی پا شدم یهو دیدم یا علی نیم ساعت از کنکور گذشته و گریه میکردم، تست میزدم، خدای من باید پزشکم. و رتبم 900 شد و از دید خودم خراب کرده بودم چون توقع بهتری داشتم. سه روز تو اتاق خودم رو حبس کردم، بیرون نمی اومدم. بعد دیگه اینم فهمیدم قسمت بوده و من افتادم یه دانشگاه کوچیکی توی شهر کوچیک به اسم رفسنجان، یه دانشگاه تازه و آره که حتی یه کمیته تحقیقات نداشت و من بعدها فهمیدم که خدا قرار بوده من اینجا بذارم، چون رفسنجان برای من یه سکوی پرتاب شد. با پزشکای آشنا شدم که آدم‌های بسیار خاص بودن، مثلا یکیشون یه آقای دکتری بود، آقای دکتر وحید میرزایی، ایشون به من دنیای تحقیق و محقق بودن را آموخت، به من آموخت که تو میتونی بزرگترین پزشک رشته خودت باشی ولی بیای توی شهر کوچیک به خاطر تعهدی که دادی و میومد اونجا مریض میدید و تو دانشگاه با ما درس میداد، میتونی آدم خیلی بزرگی باشی در حدی که آدم های بسیار مطرح ایران رو ایشون معاینه میکرد.
قبول شد این دانشگاه و شروع آره. شد
و دانشگاه رو شروع کردم و دوباره تو این محیط دانشگاه همیشه ناراحت بودم، خدای چرا من افتادم اینجا، چرا من همش ناشکری. و بعد هی خدا به من نشون میداد که تو جات اینجاست که پرتت کنم بالا. و من اونجا خب فعالیت های چون میدونی چجوریه، شما میتونی یه ماهی کوچیک باشی توی یه حوض یا یه ماهی کوچیک باشی توی اقیانوس. شاید اگه اون سال من دانشگاه تهران شروع کرده بودم خیلی جذاب بود برام، ولی خودم حسم این بود که سرخورده می شدم چون رقیب‌های سنگینی داشتم و من شاید تو اون سن هنوز آماده نبودم که رقیب‌های سخت داشته باشم. الان می فهمم خدا چه کار کرد با من و من رفتم توی دانشگاه کوچیک و اونجا حس خوب پیدا کردم، قوی‌تر شدم، آهسته 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 تو اون دانشگاه محقق اول دانشگاه شدم، ترم 3 یا 4 پیشکسوت تحقیقاتی دانشگاه شدم، کمیته تحقیقاتی دانشگاه رو تأسیس کردم و همینجور
تونستی خودتو پیدا کنی اونجا.
آره.
حالا تحصیل هزینه داره، خرج داره، آره. چجوری دانشگاه؟ وضعیت خانواده که همونجوری مونده بود،
داشت آهسته آهسته بهتر میشد ولی خب هنوزم سخت بود. خب من گاهن کار میکردم.
مثلا چی دکتر؟
اولین چیزی که به ذهنم زد تو اینترنت یه سرچ کردم که چجوری میشه پول در آورد و به این نتیجه رسیدم که خرید و فروش کنم. بعد افتادم در مغازه و این بر و اون بر و تا رسیدم به یه داروخونه بود، یه آقای دکتری بود، داروساز بود، ایشون هم خیلی تو زندگی من تأثیر داشت، آقای دکتر فلاح. به من گفت که من تو داروخونم هیچ کار ندارم، فقط تی میتونی بکشی؟ گفتم آره میکشم و من تو داروخونش واقعا تی میکشتم. بعد از یه مدتی
با اینکه دانشجو پزشکی بود،
آره، اعتمادش به من زیاد شد و کم کم من شدم مدیر داروخونه. بعد دیگه پولای داروخونه همیشه تو حساب من بود و کم کم این آدم منو پروبال داد و در این حال یه آدم مذهبی جذابی بود، بسیار به روز با حال. دیگه تو همین هیرویری بود که یکی از مقالات من توی هلند پذیرفته شد توی کنگره‌ای.
بکرم
با 500 یورو، اونم با از این ور از اون ور، بابام بنده خدا پول جور کرد داد ما رفتیم هلند. و من اونجا خب پول نداشتم که هتل برم، اومدم رفتم یه دانشجوی پزشکی پیدا کردم و یه اتاق تو خونش اجاره کردم. بعد ایشون بسیار بد حجاب، یعنی حال نمیشه به اونا بگی بد حجاب. خب اونا هم فرهنگ خاص خودشون دارن و از لحاظ پوشش و اینا. من در عذاب بودم، مثلا این میومد میگفتم آقا آیم مسلم فلان نباید اینجوری بیای، یعنی چه با لباس کوتاه و من مسلمان. بعد این دختر، این برای من یه نقطه عطفه، مثلا من بهش گفتم من با پوشش تو مشکل دارم، فرداش دیدم پاستین بلند پوشید، شلوار بلند پوشید و رعایت کرد. بعد آسته 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 ما با هم صحبت میکردیم راجع به مسائل دین، فرهنگ. وقتی برگشتم ایران، بعد رسیدم به یه سری حدیثا، به یه سری سیره های زندگی از حضرت علی، از حضرت محمد، و دیدم آقا من مسیر رو اشتباه رفتم. هم قبلش اشتباه رفتم، هم بعدش که دو دستی چسبیده بودم اشتباه رفتم. من حتی اونجا مثلا پول نداشتم دیگه، از قطار جا موندم، بعد رئیس ایستگاه قطار اونجا به من یه بلیت رایگان داد. یعنی فهمیدم آقا این اینایی هم که مثلا این شکل، اینا هم انسانن، اینا هم محبت میکنن، همه چی میتونه رو محبت بچرخه. بعد اومدم ایران،
خب
یه مریض اومد پیشم، تو همین فکرا بودم و تو این سیر فکرا بودم، خادم امام رضا بود. بعد این مریضه قشنگ همه قطع امید کرده بودن ازش. بعد منم خب معجزه مادرمو دیده بودم، گرد اومدم بالا سری بهش گفتم که مریضت خیلی بده و فلان و اینا. آدم اینترنم که میشه شرح حال میگیره، توضیح میده واسه مریضا، اینه کتابم بهش میگی که آقا تو میمیری. بعد به من گفت که من با شما دکترا معامله که نکردم، من با اونی معامله کردم، خودم میدونم چرا. تو هم سخت نگی. من خادم امام رضا بود. من این آدم خوب شد رفت و به همه علم و سیستم ما هم خندید. تا اومدم جلو فارغ التحصیل شدم و خب تو پزشکخانه کارمو شروع کردم. بعد آسته آسته اومدم جلو. بعد یه روزی یادم اومد خدایا من دارم چی کار میکنم، افتادم تو کار اداری و اینا، خوشم میگذره، قدرتم مزه میده دیگه، رئیسی. من قرار بود جراح مغز شم، همه چی رو استعفا دادم گذاشتم کنار. که حتی امام جمعه من یادمه میگه ما خیلی پزشکخانه‌مون خوب شده، بمون فلان، چند بار به گوشی من زنگ زد و من گفتم حاجی من باید برم تخصص، من یه عهدی بستم و یادم رفته بود.
خب
رفتم نشستم شروع کردم به خوندن. بعد 6 ماه به امتحان بود که من شروع کردم به خوندن. بعد دم امتحان به من گفتن که یکی از اساتیدم بهم گفت که همین استادم که گفتم رفسنجان بود، به من یه روز داشتم با شرف می‌زدم، گفت که گفتم دوست دارم خدمت کنم، تلاش کنم. گفت که ببین اگه خدمت کنی منطقه محرومو بزن. گفتم استاد اگه بزنم به جای 2 سال خدمت دولت باید 7 سال خدمت کنم، 10 سال خدمت کنم. گفت ببین تو دلت خدمت کنی، اگه الان نزنی بعدا ممکنه گول بزنی خودتو، یعنی مثلا تموم که شد دورت بگی خب بالا بعدا حالا یه روز میام، بعد نیای. گفت آدم ها زود گول میخورن، خودشون هم خودشون رو گول میزنن. ما زدیم،
استادی بود. رفتی مناطق محروم؟
آره زدم. و بعد از تخصصم هم طبعا تو دوره تخصصم هم من یه استادی داشتم، آقای دکتر ریحانی، دوست دارم همیشه اسمشو ببرم، اسطوره اخلاق بود برا من. یعنی به من ثابت کرد که تو میتونی علم داشته باشی، اخلاق داشته باشی، دیسیپلین داشته باشی، خاص باشی، ولی حواست باشه کی هستی، چه کار میکنی. واقعا دوستش دارم، هنوزم استادمه، همیشه استادم خواهد بود. دوره تخصصمون به هر سختی و آسونی بود گذشت. خب شرایط خانواده هم بهتر شده بود، برادرم رفته بود کانادا، بورس شد، ایشون هم درسش خیلی خوب بود. بعد خواهرام رفتن، خانواده‌ام رفتن، ولی خب من همچنان بودم. و تخصصم که تموم شد، یه آشنایی پیدا کردیم از طریق چند تا جلسه که خیلی هم شانسی رفتم با حاج قاسم.
با کی؟
حاج قاسم.
حاج قاسم سلیمانی؟
بله.
کرمان.
بله. و خیلی شیفته اخلاق ایشون شدم. تو بهوه‌ای هم بود که خب این سوریه جنگ بود، عراق جنگ بود، یمن جنگ بود.
اینجا تفکر تدینی و اعتقادی شما شکل گرفته و عوض شده.
بود. آره. و داشتم فکر میکردم که چجوری میشه یه آدمی اینجوری باشه.
مثلا چی حاج قاسم جذب کرد شما رو؟
حاج قاسم به نظر من، نمیدونم این تشبیه کار صحیح است یا نه، مثل حضرت علی بود. حضرت علی در خیبر رو میکن، با دشمنش بسیار سخت بود و در این حال توی
رحما بینهم.
دقیقا دقیقا. ببین، یعنی یه آدمی بود که من تو جلساتش سخنرانیش یه بارم تو شانسی هم شرکت کردم. آقا این آدم رو تو تلویزیون میبینی وقتی راجب آمریکا حرف میزنه میترسی چشاش رو نگاه میکنی، بعد میبینی تو جلسه اصلا سخنرانیش داره میخواد بپری بغلش کن. اینقدر احساس آرامش میده به. بعد یه بار موفق شدم ایشون رو از نزدیک ببینم و ایشون یه حرفی به من زد. من یه خواسته ازش داشتم که نمیدونم صلاح نیست اینجا بگم. یه خواسته دلی بود، چیز مادی و اینا هم نبود. دلم میخواست یه نفر رو ببینم. گفتم میشه منو یه بار ببری ببینمش؟ من فهم خواهم ببینمش.
آخه من تا همینجایی که شما اسم حاج قاسم رو بیاری، واقعیتش اینه که شخصیت شما رو اینجوری شناخته بودم که یه آدم روشن فکره، تحصیل
خیلی.
کرده
خانواده و اصلا این تیپی نیست.
کسایی که متوجه میشن که شما همچین روحیاتی داری اونا دشمنی میکنن. مثلا خیلی
اصلا
شده ناراحت چی؟
نه
جوری
اصلا خیلی هاشون میگن قرار پست بگیری؟ پست میخوای که این کار میکنی؟ چون اصلا اونا تو کتشون نمیره. یعنی حتی دوستای صمیمی من
عکس العمل چیه دکتر بهش؟
من میخندم میگم آره. چرا بگم؟ چرا بجنگم؟ واسه چی توجیهشون کنم؟ آقا این مسیری که تو میری تا میرسی به یه جا، اگه شما 10 سال 20 سال پیش به خود من میگفتی میلاد تو 20 سال دیگه ویزیت رایگان آنلاین میکنی، سر مزار میری رایگان میبینی، نمیدونم دلت واسه حاجی تنگ میشه، من به خودم میخندیدم. چون من نبودم تو اون حال. ببین این حاله یه سیره. شما یه شبه عاشق حاج قاسم نمیشی، شما یه شبه اصلا نمیتونی حاج قاسم رو بشناسی. باید از اون معلم ریاضیه شروع کنی، بیای جلو، بعد ببینی این حالتو خوب نمیکنه، بعد بیای جلو. بعد من الان یه استاد دارم، آقای دکتر گیو شریفی.
بله.
ایشون یکی از بزرگترین جراحای مغز،
یکی کورس مغز افسا.
بعد ایشون، شما ایشون رو ببینی میگی یه آدم خیلی باهوشه، درس خونده. ایشون تو مطب قرآن رو پاشه پشت میز، هیچکی هم نمیبینه، قرآن حفظ میخونه.
یکی این که اون دینی که به گردن و ذمه خودتون میدیدین برای سلامتی برگشته به جسم و جان مادرتون، احساس میکنی ادا شده؟
ببینید اون لحظه که من این قول رو خدا دادم، یه خواسته بیشتر داشتم، معامله کردم دیگه، احساسی معامله کردم. یه احساسه، یه بچه‌ای که مادرشو میخواد. خب الانه یه خورده مسیر متفاوت شده. من دینو میدم، دارم دینو ادا میکنم، معامله کردم، ولی افکار دیگه ای اومده پشتش.
کلام پایانی دکتر، آرزو چیه؟
یه روز سر کلاس به دانشجوام گفتم، گفتم حاضرم یه دست و پامو بدم 10 سال برگردم عقب. فکر میکنم کمکاری کردم، یعنی اونقدری که باید انجام ندادم. آرزومم اینه که بتونم خادم حرم امام رضا باشم، کفشداریش رو انجام بدم. برای اینکه فکر میکنم شاید این خاک کفش زائراش نخی شعارگونه است، ولی حسرت های منه، خاک کفش زائرای امام رضا برای من مقدس‌ترین خاک شد. نمیدونم، نمیدونم اون حسمو چجوری بگم. یه آرزوی خیلی خاصه که توی دل من مونده و دوست دارم که واقعا حتی اگه یه روز از عمرم مونده خادم حرم امام بزن باشم.
انشالله سرگذشتتون به خیر باشه یا علی.
چه حس خوبیه حسی کنارم، من اون دلتنگی هم دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم.
شب بخیر مردم عزیز و وفادار ایران. سپاسگزارم از اینکه با برنامه روی موج گفتگو همراه ما بودید و لحظات بسیار خوبی رو با همدیگه ساختیم. در دقایق پایانی هم همراه ما باشید. دوستان خوبی دست به دست هم دادن تا این 8 ساعت رو با شما باشیم. تهیه کننده محمد رضا زمانی عزیز، صدا بردار رضا شایانی، هماهنگی و ارتباطات خانم زهرا احمدی و من هم هادی اسدی با هم دیگر لحظات خوبی رو ساختیم. خیلی ممنونم از آقای نوروز پورمن نویسنده خوشفکر برنامه. سپاسگزارم از همراهیتون. تا سلامی دیگر، خدا حافظ، شب بخیر.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. شب بسیار آرامی رو برای یکایی که شما ایزان آرزو میکنم از هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هستید. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
محمد مصدق چگونه مشهورترین چهره ایران در زمان خود شد؟ چه تصمیماتی گرفت؟ و سرنوشت او چه شد؟ پایان خونبارترین جنگ دنیا اعلام می شود. مهماران ناخوانده جنگ جهانی دوم باید ایران را ترک می کردن. اما هنوز ثروت زیادی در ایران هست که باید تکلیفش روشن شود. حقوق انحصاری کشف، استخراج و صادرات نفت ایران در اختیار انگلیسی است و منابع نفتی ایران توسط آنها به غارت می رود. حقوق کارکنان ایرانی شرکت نفت از هزینه نگهداری سکای شرکت کمتر است و ایرانیان خود را مردمی تحقیر شده می دانند. رفته رفته اعتصاب و اعتراض مردم شروع می شود. گویا سالها ظلم و تفاول ملت را بیدار کرده است. نمایندگان مردم در مجلس قانونی تصویب می کنند که دولت را مجبور به گرفتن حقوق ایران از بیگانگان می کند. اما قبل از انجام هر اقدامی از سوی دولت، انگلیس ایران را دعوت به مذاکره می کند تا همچنان سلطه خود را بر نفت جنوب حفظ کند. داوود هرمیدس باوند، دانشجوی حقوق بین الملل آن سالها، از جزئیات این مذاکرات می گوید.
مذاکرات ایران و انگلیس شرکت نفت جریان پیدا کرد. طرف ایرانی معتقد بود و با توجه به این الگو جدیدی که اومده، بنابراین میباید تجدید نظر بشه، ولی شرکت نفت حاضر نشد. نهایتاً در قرارداد گس و گلشاهیان، چون به موجب عهدنامه 1933 برای هر تن نفت 4 شیلینگ در نظر گرفته شد، تنها انگلیس ها موافقت کرد شرکت نفت 2 شیلینگ اضافه بشه برای هر تن، ولی قرارداد امضا شد، میباید به تصویب مجلس برسد.
اما نمایندگان مجلس به شدت با اقدام دولت مخالف هستند و به امضای قراردادی که 33 سال دیگر نفت ایران را به انگلیسی ها میدهد اعتراض میکنند. محمد مهدی عبدخدایی جزئیات را توضیح میداد.
اواخر دوره 15 بود. چند روزی بیشتر نمونده بود که دوره مجلس تموم بشه. آقای حسین مکی سخنرانی طول و درازی کرد علیه قرارداد گسکل‌شاهیان و آقای دکتر بقایی نا از حزب دموکرات وکیل بودن، سخنرانی کردن. دوره مجلس تمام شد. قرارداد افتاد به دوره 16.
شاه که مایل به مقابله با انگلیس نیست، به وسیله عبدالحسین حجیر وزیر دربار در انتخابات دوره 16 دخالت می کند. همین موضوع باعث می شود تا تحسنی به رهبری دکتر مصدق شکل بگیرد. محمد مهدی عبدخدایی نوجوان دست فروشان روزگار و عضو فدایان اسلام جزئیات تحسن را توضیح می داد.
شاه عبدالحسین حجیر فرستاد با متحسنین صحبت کنه. وقتی عبدالحسین حجیر میاد جلوه مرحوم دکتر مصدق، آقای دکتر مصدق میگه عبدالحسین خان وجدانن این انتخابات آزاده. سید حسین امامی که زیر بغل آقای دکتر مصدق گرفته بود برمیگرده به حجیر میگه تو عجیری، تو حجیر نیستی.
از دل این تحسن جبهه ملی زاده می شود و به مرور با حمایت گسترده افکار عمومی، نشریات، روزنامه ها، اصناف و بازار و البته فدایان اسلام قدرت پیدا می کند. فدایان اسلام گروهی مذهبی و مؤثر هستند که ملی شدن نفت را اولین قدم برای استقلال ایران می دانند.
جبهه ملی انتخابات محکوم کرد. فدایان اسلام اعلام کردند ما عکس‌العمل نشان خواهیم داد.
فدایان اسلام که تنها راه چاره را برای انتخابات آزاد بر کناری حجیر می دانند، بعد از هشدارهای فراوان او را بستر راه بر می دارند. انتخابات تهران دوباره برگزار می شود. شاه که نمی خواهد حمایت انگلیس و آمریکا را از دست بدهد، برای جلوگیری از ملی شدن نفت به یک نظامی برجسته برای نخست وزیری روی می آورد. محمد مهدی عبدخدایی جزئیات را توضیح میداد.
سپه بود از ما را میاد از مجلس رای اعتماد میگه. مرحوم دکتر مصدق در مجلس میگه که تیمسار اینجا مجلس هست، پادگان نیست.
رزمارا با جسارت تمام جمله‌ای را در مجلس مطرح میکند که به شدت باعث عصبانیت ملیگرایان و مذهبیون میشود.
نخست وزیر مملکت مردمی را تحقیر میکنه که نمیتوانند یک آفتابه بسازند.
رزمارا نیز به سرنوشت حجیر دچار میشود. با قتل رزمارا موانع برداشته میشود و در عرض یک هفته با پیشنهاد دکتر مصدق و اکثریت آرا در مجلس نفت ایران در سراسر کشور ملی اعلام میشود. تصویب این قانون موجی از شادی را در مردم ایجاد میکند. شاه که نگران از جبهه ملی قدرت بیشتری بگیرد، حسین علا را که سیاستمداری علاقمند به انگلیس است برای نخست وزیری معرفی می‌کند. در مقابل نواب صفوی رهبر فدایان اسلام با صدور اعلامیه‌ای به علا هشدار می‌دهد که استفاده است.
متن اعلامیه در روزنامه عین خط نواب‌شاهی چاپ شده. وال عزیز حسین علا، زمامداری یک ملت مسلمان در خور لیاقت تو نیست، فوراً بر کناری خود را اعدام کن.